بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که مرحوم آقای خویی فرمودن افطار و صوم اینا ضدان لا ثالث لهما است در نظر شرع. قهرن اگر صائم نشود شخص مفطره و روایات صحاحی که دارده در بر مفطر کفاره هست او شامل میشه تمام مواردی که حکم به افطار یا بطلان صوم شده به وسیله اون عمل. خب این ما عرض میکردیم ایشون که اعتراف میکنن عرف به معنای اکل و شربه باید اثبات کنم در این استعمالات به معنای عرفی سائل یا مجیب استعمال نمی کنن. اون موقع نتیجه بگیرن، چیزی راجع به این موضوع دیگه بحثی نکردن. چیزی که بعد بحث کردن بعضی از موارد مورد نقض قرار گرفته که اگر لا ثالث لهما است این موارد را شما چه جور حل میکنید؟ کسی است هیچ کدومی که از این ممنوعات شوم را نیاورده ولی نیت نکرده بود برای شوم، یا با ریا افطار کرده بود، یا با قصد مفطر یا قصد افطار کرده بود، اینا خب اینا رو چی شما چی میگید؟ اینجا ایشون میفرمایند که این هم خارج از این موارد نیست، این صومیست فاسد. این موارد یک مورد دیگر هم ایشون ذکر میکنن که اونجا هم کفاره نداره و او نوم، بعضی از اقسام نوم که حکم به بطلان صوم بود بدون کفاره، عذاب بدون کفاره، نوم ثانی بعضی از اقسام که ایشون داشته اونجا هم ایشون تعبیر میکنن اینا چیز نیست، اینا کفاره نداره چون مکنت افطار در این موارد نیست تا کفاره داشته باشه، ولو صوم باطل و قضا داره. اینا فرمایشیست که ایشون دارن. ما فرمایش ایشون را خیلی قسمت هاشون من نفهمیدم ایشون چه میخواد بفرمایم. افطار را چه معنا می کنن که اگر کسی بقای بر جنابت به وسیله نوم دوم یا مثلا سوم شد ایشون می فرمان افطار نیست ولی روزه باطله؟ چیه معنای افطار؟ معنا نکردن برای افطار چیه که اینجا چطور افطار نیست ولی باطله؟ هیچ همین به نفس مدعا را فرمودن بدون دلیل. دوم این که ایشون خواستن بفرمایند که ما خالی نمیشه، شبه ثالث ما نداریم، بعضی از مواردی هم که اگر هست صوم فاسده. اولا اینجور نیست، صوم خودش از عناوین قصدیه است. عناوین قصدیه بدون قصد حتی فاسد هم صد نمی کنه. این خارجی ها این همه اگر یه وقت زندانی شدن اینا رو میشه گفت صائمه ولو اکل و شربی هیچی هم نخوردن، یا یه کسی زندانی شد غذا و اینا هم گیرش نیامد هیچ کدومی از این ممنوعات، این میگیم این صائم فاسده یا اصلا صائم نیست؟ صد صوم از عناوین قصدیه است، باید انسان قصد کنه. اون یک عبادتی که شرع قرار داده امر ارتباطی ممنوعاتی داره، اون رو من از کنه به جا میارم. حالا گاهی بعض تیکه هاش مثلا مرتکب چیز بشه که باطلش بکنه و معنی نداره. الفاظ در مقابل اعم صحیح و فاسد وضع شده یا مخصوص صحیحه، خب یه بحث مفصلی است. عقیده ما، آقای خویی هم همین رو معتقده، ما اعمی هستیم. ما عقیده هم اینه که شیر که یه قدری بمونه گاهی مسموم میشه، شیره. مثل رجل شجاع را اطلاق شیر کردنی که ادعاست و صحت سلب داره از اون قبیل نیست. شیر فاسد شده دیگه، ضرر داره، میریزم دور. شیره، نمیشه گفت شیر نیست. اون مثل رجل شجاع را نفی شیر کردن از او، از این هم نفی شیر کنیم، نه اینجور نیست. الفاظ در مقابل امن از صحیح فاسد واقع شده، منتها گاهی محمولاتی که روی موضوعاتی میره به تناسب که موضوع رو مزیق میکنه روی صحیح. این معناش این نیست لفظ موضوع لش در مقابل صحیح وضع شده و مجاز در موارد هم، اینجور نیست. حالا به هر حال ایشون خواستن بفرماین صائم مواردی که از نظر نیت خلالی وارد شده، این چامیز فاسد. نه اینکه ما عرض میکنیم اگر ریا و امثال اینا باشه صامیز فاسد، اما اصل چیز را نیت نکرده باشه این صوم نیست اصلا، این قزنه این قصدیه است، صوم نیست. خب حالا ایشون همش رو از باب واحد میگیره و بعدم چیزی که مربوط به باب نیت نیست مثل بقای بر جنابته، اونم اونجاهایی که میبینن کفاره نداره به حسب ادله، میگن این اصلا فطر نیست، مفطر نیست، باطله ولی مبطله ولی مفطر نیست. چیه برای فطر و چه معنا کرده که این نیست؟ هیچی اینجا نداره. اونی که ما میفهمیم اینا مصداق برای فطره. ایشون چه معنا برای فطر تفسیر کردن که غیر منطبقه نداره؟ حالا اجازه بدید عرض دیگه. دوم این که ایشون صدر و ذیل متناقض با هم، اونجایی که خواستن تضاد درست کنن بین صوم صحیح و فطر تضاد هست، بین صوم باطل که با همون فطر هم هست، در همون مواردی رو که فطر هست صوم باطله، بین اعمش که تضاد نیست. برای اثبات تضاد صحیح رو در نظر گرفته، برای اینکه اثبات اینکه نشکت شادش نداره اعم رو در نظر گرفته. اونجا میگم که این موارد دیگه اینا شما فاسده، اینجا میفهمی میشن، در یه جا میشن صحیحی، اینو ما نمیفهمیم، اینا به هم نمیخوره. و اصولا اصل استدلال این مطلب مبتنی به این چیزا نیست که این مقدمات را یه جا بگیر کنیم اشکال کنیم. اصل این عبارت از اینه که آیا شرعن اشخاصی که این امور که مخصوص مرتکب میشن، ده چیزه غیر از اکل و شرب، جماع میکنه، چیزای دیگه ارتماس میکنه، چیزای دیگه، آیا اینا شرعن به اینها مفطر گفته میشه یا نه؟ حالا شبه سالس داریم نداریم، اینا احتیاج به این مقدمات نداره. این رو باید چیز کنیم که آیا مفطر خصوص اکل و شرب، چنانچه صاحب مدارک میگه و صاحب حدائق هم با تردید مسئله رو تلقی میکنه، تردید داره، نفی هم نمیکنه، میگه اگه ثابت بشه خوب حرفیه، خودش با تردید، و یا خصوص اکل و شرب یا همه، هر کدومی که از مفترات بود، هر کدوم از مبتلات بود اونم مفتره. اینو باید اثبات بکنه. حالا شب سالش داره نداره، تضاد چه جور هست یا نه، اینا احتیاج به این مقدمات نداره. خب ما به حسب مراجعی که به حسب روایات کردیم، این که عده ای گفتند که مجاز این استعمالات آیا ضرر میرسونه مجاز بودن به این مطلب یا نه؟ میرزا امامی مسئله رو ماتنی طلب میکرده که آیا افطار کلیه افعالیست که باطل میکنه یا خصوص اکل شربه؟ ایشون میفرماین که هر کل تقدیر در مواردی که عنوان فطرون اطلاق شده در اینجا مثلا کذب علی الله رسول فطرون اطلاق شده، در التماس فطرون اطلاق شده، دیگه در اینجا ما باید حکم بکنیم به کفاره، برای خاطر اینکه فطرون یا معنای حقیقی فطر عبارت از ابطال است و از اینا من افترف علیه کفاره اون مورد را میگیره و باید بگیم کفاره. یا نه، معنای حقیقی فطر عبارت از اکل شرب استعمالات که اگر فطر در غیر اکل شرب گفتن مجازن اطلاق شده، مجاز اگر شده باشه تنزیل میشه به فطری که به معنای حقیقی فطر که اکل شربه، تنزیل به معنای اکل شرب اگر شده مثل در وضع روایت هم هست هو مانند جماع هست، همون حکم جماع را داره. حالا این را بگیم مثل اکل شربه، حکم اکل شرب داره. اکل شرب دو تا حکم بارز داره، یکی این است که کفاره داره، که غذا هر دو رو شامله. ایشون لذا می فرماید که ما مواردی که به یکی از ممنوعات عنوان فطر اطلاق شده این احتیاج نداره ما با این ما بحث کنیم که معنای حقیقی فطر چیه، اینو ما می تونیم اثبات کنیم. بعد یه جایی که بطلان اثبات شده با اون نمیشه اثبات کرد اگر معنای حقیقی فطر رو ما معنا نکنیم، اما اونایی که کلمه فطر اطلاق شده ما میتونیم این را اثبات کنیم. میرزا امامی اینجوری میفرمایند. ولی اونی که ما میتونیم ادعا کنیم بل وجدان اینجور مواردی که شما مراجعه کنید هیچ کدومی که از اینا ادعای تنزیل نیست. شما ببینید مثلا میگه ارتماس اگر کرد مثلا و فطرون یعنی اکلون و شرب، اینجور میفهمید ازش؟ آدم نمیفهمه. جماع بگیم بر این که چیزه یعنی اکل شرب، نمیدونم تقیع بیشردن اکل شرب، تنزیل اکل شرب نمیفهمه. انسان راجع به این که اسد را حیوان رجل شجاع را اسد میگه انسان میفهمه تشبیه بل ارتکاز، ولی اینجور مواردی که تفتر شائم افتر شائم نمیدن چیزون یعنی اکل شائم شرب شائم اینا، این نمیفهمه انسان. خودتون هرچی مراجع کنید میبینید یعنی باطل شده. بیشتر عنایت این که غذا خورده و آب آشامیده این نیست و تا تنظیم ما الها کنیم. بلا اشکال این استعمالاتی که در این موارد فطر شده همش معنای حقیقی است. مشکل قضیه چیز دیگری است که این آقایون با همین خواستن مطلب را مرتبط کنن. او این است که اگر معنای عرفی عبارت از خصوص اکل شرب باشه ما باید بگیم در استعمالات شرعی آیا این مطابق معنای عرفی دیگه استعمال نمیشه، هرچی استعمال میشه همین معنای که حقیقت شرعیه شده همینه که به معنای یعنی اون فعلی را که موجب بطلان و شوم حقیقت شده، ولی جلوی اشتراک را نمیگیره. بگیم اگر به معنای عرفی استعمال بشه مجازه، منحصر شده به همین معنا، این باید اثبات بشه و بلا تردید معنای حقیقی است در این موارد چیز. و معنای عرفی هم محجور شده، دیگه استعمال نمیشه، اینو ما نمیدونیم. این یک مشکل داره. اگر کسی مطمئن بشه که این افتره هایی که در اینجا هست منحصراً همین معنای شرعیش، خوبه. و الا اگر احتمال بده افتره به معنای عرفیش، این نمیتونیم استدلال کنیم. من مراجعه کردم، دیدم در تمام مواردی که افتره به کار برده تا اون قدری که من مراجعه کردم، در موارد اکل و شرب به کار برده، ولی استعمال شده باشه در این مورد معلوم نیست که در لسانه. مثلا میبینید چند نفرن موقع افطار تو یفترون، تو هم اگر مهمان داری تو هم با اونا افطار کن. اینا خب در مورد اکل و شرب غذا بخور، نه اینکه برو مباشرت بزنت بکن یا برو تو آب یا امثال اینا. اینا نیست، به معنا اکل و شرب بلا تقدیر تردید. ولی آیا اینا استعمال شد در اکل و شرب؟ یا ممکنه مراد این باشه که روزت رو باز کن. خب اونجا هم که انسان طبعا به حسب مساوی خارجی روزه رو بخواد اول افطار باز کنه، با اکل و شرب باز میکنه دیگه. این طبیعیست، منطبق میشه به اکل و شرب، نه اینکه لفظ در اکل و شرب استعمال شده. لفظ در همون معنا که روزت حالا واکن دیگه، الان تمام شد روزت واکن. و متعارفن هم با اکل و شرب باز میکنه. ما هرچی گشتیم یه چیزی که صریح باشه که مراد از افطار امثال اینا به خصوص اکل و شرب استعمال شده باشه، نه تطبیق شده باشه انطباق خارجیش با اون مورد، ما پیدا نکردیم. نه اتفاقا همونه، اونای دیگه هم که میگن لذا خوردن آشامیدن، که کسی که اصلا روزم نباشه میگن کفاره داره، اصلا معنای عرفی. بله اشخاصی که الان روز کارهای امثال اینا کفاره داره، قتلشون لازمه اگر بگن حلاله، همون احکام هست، نه تصریح داره، لازم نیست صائم باشه. آکل و شارع این مفتر به اون معنای دوغبی خودش افطار هست. در روز ماه رمضان کیا افطار کرده بودن؟ شرابخورها بودن، که زمان چیز امیرالمومنین اینا یکیش فرار کرده، یکیشی گرفتن از اینا، شرابخور بودن، اصلا روزگیر نبودن از اینا. افطار در اون موارد گفته میشه، نه افطار منحصر نیست به صائم. منتها عرض میکنم در استعمالات روایتی به معنی اینکه روزش را باز کرده به این معنا، منتها مثلا خارجش با اکل شربه خارجن در اون موارد، اونا بعید نیستی باشه. ما خلاصه پیدا نکردیم صریحا تو استعمالات به معنای عرفی کذایی باشه. ممکنه به وسیله همینا یک استظهاری ما بکنیم، منتها ما عقیدمون است که این استظهارات تا به حد اطمینان نرسه دلیل بر حجیتش ما نداریم، مگر انشداد و خیلی چیزهای دیگه تا اونا نباشه به در نمیخوره، و انشداد هم خیلی دور از واقعیت هم نیست از اینا. حالا اگر کسی مطمئن بشه یا قائل به انشداد بشه که مراد از افطار در این موارد اعم تمام مصادیق را میگیره غیر اکل و شرب اینا، خب عیب نداره، میتونه. و الا اگر نگفت مقصای اصل نستونه کفاره نداشته باشه. این بنابراین که اصل مطلب را ظهور را بپذیریم و به ذات حجت بدانیم. بحث اینه که در بعضی از موارد ما شواهدی ذکر میکنن که اون مورد کفاره نداره، کفاره درش نیست. یکیش راجع به قیه، تعمد قی ذکر کردن که اینجا کفاره نداره، ولو افطار را ما اعم بدانیم و ما اگر بودیم ادله عامه حکم می‌کردیم که اینجا لازمه کفاره بده، ولی از لسان بعضی از ادله استظهار تخصیص شده که این مورد تخصیص خورده. اونجا مثلا تعبیر داره که اگر کسی تعمد غیشت خب روزش باطله، ولی خداوند آیا عذاب میشه نمیشه، این دیگه خدا ممکنه عذاب کنه ممکنه نکنه، بیام روزتش امثال اینا. اینا گفتن این لسان معنیش اینه کفاره نداره. صاحب جواهر میگه اگر کفاره داشت خود کفاره تکفیر گناه عذاب هست. اینی که تأمین نمیدن نه معناش این است که همیشه آدم موفق نمیشه به کفاره، از این بابت نیست. که انه خارجم این اگر اینجور باشه باید اینجور تعبیر بشه، بگه اگر عمل کرد به کفاره خب هیچ، و اگر عمل به کفاره نکرد خداوند ممکنه بیامرزه ممکنه نیامرزه. از اینا این که مطلق حکم کرده که خداوند ممکنه بیامرزه ممکنه نیامرزه معلوم میشه که کفاره در اینجا مطرح نیست که به وسیله او آمرزش حاصل بشه. این را صاحب جواهر به این تیکه تمسک میکنه. بعد این البته مبتنی به یک مقدمه است. اگر اونو ما مطمئن بدانیم که اشخاصی که کفاره میدن آیا مثل توبه گناهشون آمرزیده میشه یا کفاره خودش یه واجبی است از واجبات، موجب تخفیف میشه، اون شدتی که گناه داره اون نداره موجب تخفیف میشه. اگر بتونیم اثبات بکنیم که در موارد کفارات اثر همون توبه رو داره و گناه، خب میشه استدلال کرد. ولی ما الان من دلیل متنابهی من نمیدونم، همینجور افواهن بعضی یا کفاره رو کنده میگن تکفیر زن میشه نمثال اینا. این مبتنی است که این مطلب اثبات کنیم. اینم برای ما مطلب خیلی روشنی نیست. این یکی از چیز و راجع به قی، چون هیچ کسی از بزرگان فتوا نداده، از اول تا حالا تا زمان کاشف الغطا هیچ کس فتوا نداده، فقط همونهاییست که سید مرتضی میگه قوم من الاصحاب گفتن. حالا این قوم کیه که نه محقق اطلاع داره ازش، نه علامه اطلاع داره، نه دیگران، هیچ کسی برخورد نکرده به یه همچین قائلی. چیا بودن اشتباهی شده در این نقل، چیزی دیگه به چیزی دیگه اشتباه شده، اونا رو ما نمیدونیم. یه همچین موضوعی اون وقت اثبات کفاره نسبت به غیر خیلی مشکله. به نظر میرسه مقصای اصل براعته. اگر انشدادی هم شدیم همینجور، اگر انفتاحی هم شدیم، میشه این شهرت غریبه به اجماع را کافی بدانیم در مسئله نسبت به غیر. اما بعضی چیزهای دیگه این لسان درش نیست. اونای دیگه هم آقایان به این چیز میکنن، میگن بر این که اگر چیز شد این افطار کرده باید بره غذا کنه. میگه شما اگر از شما استفتار میکردن یه موضوعی رو که چطور بود میگفت این شد باید غذا کنه، اسمی اگر نبرده باشید از کفاره که بعدن هم باید چند روز روزه بگیره، یه روز روزه رو شما میگید غذا بکنه ولی 60 روز روزه رو که باید روزه بگیره ازش هیچ سکوت بکنید ازش. سکوت میگه در این موارد که مقام بیانه دلیل برای این که لازم نیست اونا رو به جا آورده باشه، الا خب باید در همین موارد تذکر بده. اگر یک ملازمه عرفی باشه بین ثبوت یه روز اگر غذا داشت 60 روز 60 روزم روزه مخیره یا معینه کفاره داره، ملازمه در جب و محیط ملازمه ثابت بود، اون موقع ممکن بود بگیم اینی که گفته روزه بگیره اون خودش هم بقیهش رو لازمش هم میفهمه. ولی مسئله که هم تو خود عام اختلافی است و هم خود امامیه اکثر حکم به ملازمه نکردن، نادر کسی حکم ملازمه کرده باشه، اینجا اکتفا بکنم در مقام بیان یه چیزی اکتفا بکنم به خصوص قضا اسمی از کفاره نبرم. اینجا به نظر میرسه که این یه ظهور پیدا میکنه و مقتضای بالاخره اصلا که اقتضای براءت میکنه. خلاصه اگر ادله افتره ظهور پیدا کنه در شمول، این در مقام بیان نبودن اینا، مقام بیان بودن اینا ظهور در عدم پیدا میکنه. معلوم نیست که ظهور رو اقوا از ظهور اینها باشه، لذا چون معلوم نیست اصل براءت هم اقتضا میکنه براءت را. به نظر میرسه روی این حساب هر چهار تا موردی که ادله خاصه و ثبوت کفاره نه نیست، این چهار مورد را احتیاط مستحبی بگیم در دادن کفاره است، نه احتیاط وجوبی. همینجور که تو محشیین قروه مرحوم شیخ علی جواهری و مرحوم آسردالهادی اینا میگن این چهارتا هیچ کدوم نداره، اون آقایون دیگه هم نوعاً گفت احتیاط کردن اینجور نتونه. نه دیگه، خب اگر خواستم بر به احتیاط کنه بگیره، یا 60 روز هم نباشه یا پول داره چیزای دیگر رو 60 رو مسکین رو چیز کنه اونا رو. فعلا به نظر ما میرسه که ارجح همین است که خیلی ها قائل شدن، از صابرین خیلی ها قائل شدن و به عموم که همه اینا باشه که معلوم نیست کسی قائل شده باشه غیر از کاش کنگت ها و من بعدی ها از اینا. از هر عبارت از عدم وجوب کفاره است در این چهار مورد، خصوصا راجع به غیر، این مطلب است که در اینجا هست. حالا ببین بعدا بحثایی که کرده چیه؟ هر می کنم اگه قائل به مفتر هم باشی من این هست اینا. من می خواستم صورت اون اشخاصی که قائل به مفتر بودن این امور هستن و خود اونا نفی کفاره کردن که ببینید که در چه سطحی. آخه در چیز فقط از شرایع نقل می کنه در مستنسک، در شرایع دو تا چیز را حکم به ابطال کرده ولی کفاره قائل نشده. این مسئله شرایع نیست، کم کسی قائل به ملازمه است. قبل از کار شروطان نمیدونم کسی پیدا بشه که قائل به ملازمه باشه اینا. اونو من میخواستم یه نگاه کنم.